بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سلام علیکم و رحمت الله. خوشحالیم از این که خدمت دوستان و سروران بزرگوار هستیم. تشکر از برادران مدرسه دعا و سلام و خدمت استاد بزرگوار. سلام
علیکم و رحمت الله و برکات. انشاءالله که حاله همه یک خوب باشه، ایامتون خوش و خرم و انشالله ایام ذوالقعده و ایام زیارت مخصوص امام رضا انشالله امام رضایی بشه برای همه. ببرکت صلوات بر محمد آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. من با اجازتون یه مروری به موضوعات جلسه پیش بکنم و بگم که اون چی که در پیش داریم چطور خواهد. توی جلسه گذشته از بر البته دو سه جلسه قبل ترش باب مباهله که باز شد، این مسئله مطرح شد که ما این سری رویدادها و رخدادها داریم که حضرت زهرا سلام الله علیها توی اونجا حضور دارند. البته مباهله معلوم میکنه که این حضور محوری است، یعنی خودش به عنوان شاخصی که بارز شده بین حجت الوداع و قدیر و مباهله. مباهله اثبات میکنه که حضرت زهرا چقدر محوریت داره، با اون که همه چیز ساکت هست در مورد در واقع کارهایی که حضرت زهرا تو این ایام و تو این وقایع انجام میدادن به چه صورت بوده چیز زیادی نمیشنویم، لکن مباهله معلوم میکنه، آیه قرآن مشخص میکنه که چقدر این جایگاه محوری بود. به هر حال ما رخدادهایی داریم که در مشهد و مرعای حضرت زهراست، ایشون حضور دارن اونجا و این رخدادها نکته مهمش اینه که در زمانی است و شاید هرچه زمان هم پیش میره که عده‌ای با رسول خدا شکافشون رو دارن علنی و بی پرده میکنن. توی حجت الوداع تقابل‌ها به سطح خاصی از التهاب و در واقع بروز داره میرسه و این التهاب زمینه ساز یک سری همپیمانی‌ها شد که هسته اصلی این همپیمانی ابوبکر و عمر بودند که این دو جناب همعهد شدند تا حاکمیت و اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نرسد. ابو عبیده جراح امین اونهاست، پس اسم سومی که میشنوید ایشون هست و شاهد این پیمان که پیمان نامه در خانه کعبه دفن میشه. تو مرحله بعد نفراتی اضافه میشن، سالم مولای ابو حذیفه، اون ایرانی که در واقع بسیار وفادار بوده به خلفا، به این جمع اضافه میشه و مهمتر از همه معاذ بن جبل که عنصر کلیدی و مهمی بوده که باعث انسجام این نیروها میشه، به خصوص توی انصار و البته به نظرم یمن. پنج نفر به این پنج نفر هم پیمان میشن، اما هرچی جلوتر میره سرشاخه ها اضافه تر میشن. مثلا ابو هریره و ابو موسی اشعری هم به این ماجرا اضافه میشن و یک نفر دیگه، که این به هشت نفر میرسه و بعد هرچی جلوتر میره بنی امیه اضافه میشن. تو این هشت نفر معاویه هست، چه میدونم امرآس هست و اون دو نفری که گفتم ابو موسی اشعری و ابو موسی اشعری، اهمیتش به دلیل یمنی بودنش. حالا اینکه چجوری سرکلش پیدا میشه و معاذ بن جبل چه نقشی داره یه شاهد مثالی دارم که ممکنه به کار بیاد و اینجا مورد استفاده قرار بگیره. و به هر حال اینا این یه هشت نفری شکل میگیرن و بعدن این گروه توی مدینه اون جلسه که تو خونه ابوبکر برگزار میشه، اون صحیفه به مرحله دومش میرسه و مفصلتر و حالت به قول استاد معاهده میشه، از پیمان نامه به معاهده و شیوه نامه در واقع میرسه تا 34 نفر اینها هم پیمان و هم عهد میشن. اینا مهره های اصلی و ستون فقرات جامعه اسلامی اون روز بودند که هم پیمان شدن اونها اتفاقات خطرناکی رو رقم زد. وقتی معاهدات مرور میشه معلوم میشه این دوتا خلیفه اول و دوم و برخی نفرات نقششون خیلی ویژه است توی انحراف جامعه و تقابل با رسول خدا. و بعد از اونها ابو عبیده جراح و سالم و حذیفه و معاذ نقشای کلیدی رو ایفا کرد. در این خصوص استاد توضیحاتی در مورد خلیفه اول و دوم دادن که به نظرم جالب و منحصر به فرده. یکی این که هر دو به خاطر این که دختراشون همسر رسول خدا بود مقبولیت عرفی داشتن، بعد این که به خاطر حضور طبیعی دختراشون تو خونه رسول خدا از اخبار مطلع می شدن، حساسیتی که همین دخترها داشتن نسبت به حضرت زهرا سوگیری اینها رو به سمت عناد نسبت به حضرت زهرا به نسبت علی علیه السلام حتی بیشتر می کرد. خلیفه اول تمکن مالی داشت و اعتبار اجتماعی، اعتباری که از سفره حضرت خدیجه سلام الله علیها به دست آورده بود. زوجیت مناسبی هم این دو خلیفه با هم داشتن و استعداداشون به نوعی همپوشان بود در جهت منفی، و اون چه که اون دیگری نداشت اون یکی داشت و با هم یک جمع کامل مخربی رو شکل داد. قائل به نظرات جمعی بودند، به خاطر همین مطلوب خیلی عده‌ای می شدن. در اوامر و نواهی رسول خدا قائل به مطلق اطاعت نبودند و اشتباه نکردن‌های اهل بیت رو به خودپسندی تعبیر می کردن و انتخاب‌های اونا رو انحصارگرایانه می دونستن. اینا همه مطلوب بود برای خیلی از افرادی که تو جامعه بودن و نماینده مردم در نوعی خاص از اعتقادات بودن، اعتقادات منحرف. و در واقع یک نتیجه خیلی اساسی هم توی جلسه پیش گرفته شد و اون این بود که افراد دارای فضل اما بدون جهت خیلی راحت طعمه کسانی میشن که میتونن جهتهای جامعه را عوض کنن به سمت خطرناک. لذا نداشتن زائقه ولایت پذیری آدم رو و جامعه رو مستعد اتفاقات ناگوار و جبران ناپذیر میکنه. فکر میکنم این جنبندی خیلی خوبی بود از مجموع نکاتی که هفته پیش استاد فرمودند و ما استفاده کردیم. امروز اگر خدا توفیق بده میخوام یه توضیح مختصری راجع به معاذ بدم به خاطر اهمیتش و نقشی که ایفا کرد، و بعد بریم روی دنباله ماجرا، یعنی تا شهادت حضرت رسول و بعد خود سقیفه رو احیانا یا اتفاقات منتهی به سقیفه و خود سقیفه رو انشالله اگه بتونیم امروز در واقع امشب جلو ببریم، اگر استاد صلاح بدونن جهت رو به این سمت ببرن و اگر نه هم که ما مطیعیم و میخواییم سمتی بریم که ایشون تشخیص میدن و استفاده لازم رو ببریم از این جهت. آیا خوبت این مقدمه شما رو داشته باشیم که ببینیم جهت بحث چی بشه؟
خیلی تشکر میکنم، خیلی ممنون. فکر کنم بحثی که اینجا به نظرم لازمه مطرح بشه بحث سوره مبارکه تحریم و آیه بحثی که در مورد حفصه و سری که نبایستی آشکار میکرد، من به نظرم در این مسیر خیلی گاه‌گشا و به نوعی بحث صدیفه و بحث این سوره تحریم چون خیلی مقارنه با فکر کنم یه مقارنتی با هم دارن، دلیل این که ظاهرا سوره تحریم هم جزو سوره هاییه که بعد صلح حدیبیه نازل شده، اینطور که به ذهنم میرسه و اساسا طبق نظر خود اهل تسنن هم موضوعی که پیامبر مطرح کردن به حفصه، طبعا طبق نقل اهل تسنن در مورد خلافت ابوبکر بوده و خب معلومه که جریانی هم تو این در خود خانواده پیامبر بین همسن پیامبر بوده. در واقع جریان سوره تحریم هم بایستی به این بحث صحیفه اضافه کرد. جالبیش هم اینه که ما در قرآن به صورت سری شاید داریم تو سورهایی مثل توبه یا سورهای دیگه که اشارهی به این ماجراهای صحیفه بشه گفت که یه همچین گریزهایی وجود داره، ولی خب صراحته این آیات سوره تحریم در مورد دختر عمر خیلی عجیبه. یعنی از اون ور صراحت در صحیفه نداریم، ولی از این ور صراحت در افشای سر پیامبر در بیت پیامبر داریم. در واقع از حیث هدایتگری زنان پیامبر به سمت خلافت ابوبکر رو طبق نصوص خود اهل تسنن و آیات قرآن داریم، ولی از عمرش رو تو قرآن به این معنا آیات صریحی نداریم و این خودش محل تأمله. به هر حال اینجا بحث مباهله‌ای که مطرح شد راجع به نساء و نقش نساء، از اون طرف یه جبهه‌ای درست میشه به نام اهل بیت، در رأسش حضرت صدیقه طاهره است و یه جبهه‌ای درست میشه این طرف که در رأسش حفصه است. بلخص حفصه همون نقشی رو داره که عمر نسبت به ابوبکر داره. یعنی در واقع در بین زنان یه مرتبه حفصه مقامش خیلی بالاتر میره، که اصلا میگن که در زید همین سوره تحریم روایتش هست توی یکی از این تفسیرهای اهل تسنن داشتم نگاه میکردم، تفسیر سعلوی در میاد میگه که وقتی که این سر افشا شد و پیامبر به نوعی ناراحتیشون رو ابراز کردن، جبرئیل نازل شد و نهی کرد پیامبر رو از اینکه از حفص جدا بشن و طلاق بدن او رو. بعد فرمود جبرئیل به پیامبر گفت لا تو تلخا فإنها سوامتون قوامه، حفصه سوامه است یعنی بسیار روز میره و بسیار شب ها میسته و فإنها من احتان سایکه فی الجنه ولم یطلقا. یعنی همچین داستانی هم الان این طرف داریم که این طرف یه نساسازی در واقع این مثل این که پشت پرده این جریان صحیفه، همونطور که اون طرف پشت پرده حضرت صدیقه طاهره است، نسا اصلا اینجا حضرت صدیقه است، این طرف هم ملیکه هایی داریم که قدرت مندانه وارد جریان شدن، فعالانه دارن نقشی فا میکنن. و اینقدره که آدم بعد که این بحث رو پوش میده یه شبهه خیلی مهمی براش پیش میاد که خب اساسا چرا پیامبر بایستی با دختران این دو بزرگوار اساسا ازدواج بکنه. بعد خب این خود این سوال سرمنشأ خیلی از مطالب دیگه میشه که باید راجبش بعدا صحبت بشه. به هر حال توی این بحث صحیفه از اون طرف شما دارین صحیفه رو نگاه میکنی از این طرف هم تو بیت پیامبر مطالب وجود داره که این مطالب تو سوره تحریم یا حالا جای دیگه به صورت پراکنده وجود داره. اینو گفتم از این جهت که در جریان داستان این برنامه باشید و محاسبه کنید، تو محاسباتتون انشالله باشید.
آقای اخوت، راجع به این ماجرای بعد از بدیر که پیامبر وارد مدینه میشن، به دلیل همین نکاتی که شما فرمودین تا یک ماه به خونه حفصه و عایشه نمیرن. این ضبط شده توی تاریخ و مشخص شده و اینا تا یک ماه در واقع رسول خدا نرفتن. بعد که برای عذرخواهی و اینها میان ابراز پشیمانی میکنن، جملات رسول خدا جالبه. حالا این جمله رو خطاب به عایشه گفته، ولی این که شما دقت فرمودین روی نقش حفصه جالب توجه به خاطر اون سوره مبارکه تحریم. میگه با کاری که انجام دادی هم خود را هلاک نمودی و هم گروهی از مردم را به هلاکت انداختی. تو با امر من به شدت مخالفت کردی و به خدا قسم بعد از من در مقابل علی نیز نافرمانی خواهی کرد. این رو ازت به عایشه گفتن. این ظاهرا ماجرا برمیگرده به این که توی این حجت الوداع یه سری کارشکنی اتفاق افتاده و در واقع حالا یا اخبار جا به جا شده یا یه اعلان مثلا موضعی صورت گرفته که این ماجراست. این که حضرت رسول یک ماه امساک کردن از این که در واقع به خونه اینها برن، جالب توجه است که حالا بعد حضرت چشم‌پوشی میکنن و اینا هم در واقع یک نقلی مطرح شده و اون اینه که میگن، حالا بعضی قائل هستن مورخین، که در بین داروهای رسول خدا بحث مسمومیت رو جدی مطرح میکنه، که حالا بحث تبری اشاره گذراست به این ماجرا، ولی به بهار و اینها که میرسیم اینا رو تکمیل میکنه یا تفسیر عیش جای دیگه. و در واقع به نوعی اون ضعف جسمی رسول خدا یا اون آثاری که وجود داشت با این بحث مسمومیت جدی میشه و تشدید میشه. یعنی حالا مسمومیت هم فکر میکنم بین مسمومیت بیمار و غیر بیمار خیلی متفاوته. وقتی یک کسی بیمار میشه، فاصله او در این که او رو سمت در واقع وخیمتر شدن اوضاع کسی بخواد هول بده خیلی راحت تره از اینکه یک کسی سالم و سرپا باشه و بخوای اونو بیمار کنه. شما نظری رو به این ماجرا به این عنوان داری؟ تا خیلی هم نمیشه
پیامبر، حالا این بحث که مطرح میشه یه خود به هر حال مشکوک هست که پیامبر یه مرتبه از نظر سلامتی افت پیدا میکنه، یعنی از بعد اون واقعی حدیبیه که حالا و فتح مکه به طور محسوس افراد در چهره پیامبر آثار ضعف رو میبینن. شما فکر کنید یه نفری تو سن 60 خورده ای سال یه مرتبه شکسته بشه به نحوی که همه احساس کنن که این در سلامتیش درمانده است، یه حالت درماندگی در او ببینم، که اشتراش هم اون نزول سوره نس بود که وقتی که این نس سوره نس نازل شد ذکر میکنن خیلی ها گریستن برای احساس کردم که پیام بعد یه ایام آخر عمرشون. و خب این یعنی که یه چیزی رو میدیدن در سیمای پیام بعد. حالا این که قطعا یه انسان سالمی به این سرعت شکست پیدا نمی کنه. حالا اینی که این توسط زهر بوده، توسط زخم بوده، توسط چی بوده، این ماهیتش معلوم نیست و به نظرم هم خیلی هم قصد اهل بیت بلخص قصد نداشتن که این هویدا بشه و معلوم بشه و راجبه ای اصلا صحبت کرده بشه، چون یکی از جنبه های اختلاف شیعه و سنی میتونسته بشه و سکوت کردن در این حوض. امیرالمومنین سکوت کردن، بقیه یعنی طبق نقلایی که هست، خیلی نقل صریحی راجبش نیست، ولی آدم تحلیل که میکنه به طور طبیعی متوجه میشه که پیامبر شکسته شده. این سوره تحریم هم که اینجا ذکر کردین، یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لک، به نظر من در همین راستای کسی حالت شکست و شکستگیه در بدن داره و خداوند در این سوره بهش اعلام میکنه که تو خیلی سالمی، تو خیلی جوانی، تو شکسته نیستی و این را اعلام میکنه.
یعنی این رو شما استعاره از چیز میگیرین؟ استعاره از کسی که توان زوجیت داره رو استعاره از سلامت ویژه میگیری
و این ضد تبلیغی بوده که اون سر ضد این سر بوده، یعنی
انگار اون سر افشای یک بیماری است مثلا.
بله، که پیامبر داره دیگه خدافظی میکنه و خداوند، یعنی در واقع یه جورایی داره اعلام میکنه که ببین این سال آخره ها، این ببین این دیگه تمومه ها، یه همچین حالتی. سر جنسش خبر از ارتحال پیامبر است، سر جنسش خبر از ضعف پیامبر، ضعف جسمی ویژه پیامبر است. سر جنسش یه شادمانی درونی، یا این که وقتشه که الان هر کاری میخواین بکنید وقتشه، یه رصد ارتحال پیامبر. سر همچین وضعیت و آیم دلالتی بر این داره که نه پیامبر شما سالمی، پیامبر اصلا یعنی چی؟ شما خودتو به شکستگی زدی، داره اعلام میکنه مثل یه فرماندهی که روی دوتا کنده افتاده و ضربات زخم‌های زیادی هم تحمل کرده، به شمشیرش تکیه داده، بهش میگم فرمانده پاشو، تو نیفتاده ای، استاده ای. یه همچنین این سوره، این سوره این حالتش اینطوریه، مثل بلا تشبیه، یا به چجوری بگم، بلا تشبیه هم نداره دیگه،
قتل با
یا دارن به خیمه ها حمله میکنن، ابا عبدالله پا میشن میگن که من هنوز زنده‌ام. یعنی این سوره یه همچین وضعیتی رو نشون میده که نامردا هنوز، من هنوز از دنیا نرفتم، یه همچین رجز خانیه برای حیات. حالا این توی پس این سر شادی بوده، پس این سر خبر دادن یه مسئله‌ای بوده، این درالتی بوده، یه چیز خوبی نبوده. و خب آیات این سوره هم خیلی شدیده، خیلی شدید. من نمیدونم کسی سوره تحریم بخونه و متأثر نشه چجوری میتونه ادعا داشته باشه که رسول خدا رو دوست داره و عاشق رسول خداست؟ این سوره دست کمی از خانه آتش زدن در به خانه از سته طاهره نداره، از نظر حجم بار غمی که در این سوره داره مطرح میکنه و خب مزامینی که تو این سوره داره که انتتوبو الالله، این فقط سقط قلوب خون و تظاهرون، تظاهرون علی دیگه بالاترین فرمان جنگیه که یه نفر میتونه برای یه نفری قیام کنه. تظاهرو یعنی تمام قوا رو گرفتن برای که اون رو زمین بزنن. و این تظاهرو علی این تتوبو الالله یعنی دست بردارن، یعنی احتمال دارد دست بردارن و احتمال دارد که دست بر ندارن تظاهرو علی کنن.
تظاهرا علی
یعنی اون دو نفر
پشت به پشت
وارده علی. تظاهرا خیلی واژه سنگینیه، فقط جنبه مقابله نیست. و خب فإن الله هو مولا و جبرئیل و صالح المؤمنین و الملائکه بعد از ذلك ظهیر، این نشون دهنده اهمیت ماجرا داره. یعنی شما فقط دو تا زن رو نمیبینی، بلکه یه نسایی را میبینی که پشتش رو جاری رو داره بسیج میکنه توی این داستان. حالا من اینو از این جهت گفتم که به هر حال شما باطنه اون صدی فرم دارید، شما اینجا میبینید دیگه، یه صدیفه یه باطنی دارد. جالبیه این بحث اینه که اهل تسننی که آگاه به روایت ها هستن و در متون دقت دارن، این حرف ها رو خیلی علنی و ظاهر مطرح میکنن. یعنی یه موقعی یه کسی میگه آقا این حرف رو نزنید، ممکنه اختلاف شیعه سنی ایجاد بشه، این حرف ها حرف هاییه که گویی اعتقاد دارن به این ماجرا و جزء معتقداتشون. خب روایت هایی که در کتاب های اهل تسنن هست خیلی جالبه، یعنی اصلا خیلی شگفت انگیزه که این موضوع رو با یه روی کرده خیلی با روی کجلی مطرح میکنن. باید فقط همون روایت کنید، نه این روایت رو بخونید، این تعبیر رو تفصیل نگید. مثلا راجبه همون کار برده شده تعبیر پیامبر نسبت میدن، طبق روایاتی که اهل تسنن ایراد میکنن بسیار بیادبانه، بسیشت یه شبیه کسی که اطاعت خدا سر بزده، انقدی روایت شریفش به همزنه که حساب نده وقتی مطرح میشه اینجوری مطرح میشه که و از اثر نبی الله بعد از وادی هست فلما نبعد به و از هره الله علی عرف بعضه و عرف هم بعض فلما نبعد ها به یعنی میگه ببین عرف بعضه و عرض هم بعض، یعنی خداوند پیامبرش را از اوها گاه قسمتی آن را برای او بازگو کرد و از قسمتی خود برنمو. هنگامی که پیامبر همسرش را از آن خبر داد، خبر داد چی شد؟ گفتش که گفت قالت من ام برک هازا، یعنی بند خدا، یعنی پیروارش جالب بوده که حتی مثل این که نمیدونسته که این پیامبر ممکنه به وحی هم وصل باشه، نه اصلا ممکنه خود پیامبر اصلا به وحی هم وصل نباشه، فراست داشته باشه، تیز هوش باشه، یعنی تازه سوال بپرسه که چی به تو خبر داد. حالا مثل اینکه این بند خدا سوره نجم رو نخونده، مثل اینکه اصلا قرآن رو راجع به پیامبر نخونده، هیچ شناختی مثل اینکه نسبت به پیامبر نداره. یکی چه کسی به تو خبر داد که مثلا این چی داره خبر داد؟ جالبه. منم برکه هازا، بعد پیامبر بگن قالا لبعنی العلیم الخبیر، خداوند عالم آگاه من رو بافرم. خیلی حالا بریم سراغ همون بحث سقیفه، ولی دوستان همینطوری که بحث سقیفه رو میشنوید و اینها گوشه ذهنتون این بحث سوره تحریم هم خیس بخوره، بد نیست. در خدمت آیه
صدای من نمی
کنم. بله، الان صداتون هست.
بله. به هر حال پیامبر وارد مدینه شدن، یک ماهی به خونه این دو همسر نرفتن. بعد نقل مسمومیت رو به اون کیفیت که شما فرمودین و حساسیتی که اهل بیت داشتن شنیدیم فرمایشتون رو. اولین اقدامی که پیامبر میکنن به نظر خیلی تدبیر ویژه‌ایه، تشکیل یک لشکره که معروف به لشکر اسامه. این مدل کاری که رسول خدا میکنن خیلی جالبه، یعنی یه جور اتمام حجت هست، در این حال تدبیر هست، حکمت و حجت با هم آمیخته است. و اسامه ابن زیدو که سرداری بوده در واقع برای حرکت به سمت شام، 4000 نفر رو میگن باید همراه تو بشن، و تمام کسایی هم که هم پیمان بودن جز این اصحاب صحیفه بودند و ازشون هفته پیش اس بردیم، اینا رو با مشخصات تأکید میکنن که توی این لشکر باید حضور داشته باشه. خب اینجا باز اطلاع رسانی خیلی جالبه. بفرمایید آقای خوبه. باز اطلاع رسانی خیلی جالبه. اطلاع داده میشه که در واقع پیامبر اوضاع بیماریشون در واقع مشکلاتی دارن و شما باید تأخیر بکنید تو پیوستن به لشکر اسامه. از سمت عایشه پیغام داده میشه. نوعاً رابطه این پیغام ها یه شخصیست، صهیب رومیه که در واقع غلام عمر بوده و خیلی ظاهرن خیلی رابطه بسیاری از این پیام های رد و بدل شده است که از سمت عایشه به او این اخبار داده می شده. حضرت متوجه شدن که کارشکنی شده و نقل شدت بیماری پارچه‌ای هم به سرشون بسته بودن، وارد مسجد می شن و منبر می رن، حمد و ثنای خدا رو می گن و ابراز ناراحتی می کنن از تعلل و سرپیچی منافقین. و این خودش یه نکته خیلی مهمیه. حالا ما از این به بعد یک سلسله رفتار داریم، کارشکنی داریم توی لشکر اسامه که در ادامه راجبش صحبت میشه. لابلای اینها، حالا درست در شرایطی که قرار بوده همه توی لشکر اسامه باشن، حالا یه عده اومدن عیادت رسول خدا، یعنی اصحاب صحیفه اومدن یه روز پنجشنبه‌ای که حالا ظاهرا همون پنجشنبه‌ای باشه که دوشنبهش، یعنی دوشنبه بعدش رسول خدا از دنیا میرن، میان برای به عنوان عیادت که رسول خدا ابراز نارضایتی میکنن و میگن قلم و دواتی بیارید، کتف و دوات بیارید که من یه چیزی براتون بنویسم که هرگز گمراه نشید. جسارتی صورت میگیره به رسول خدا، این جسارت عیانه تو تمام منابع هست از طرف خلیفه دوم که مشهوره ان الرجل لیهجر، این مرد داره هزیان میگه. این جمله باعث دعوا میشه، رسول خدا از هوش میرن، دوباره که به هوش میان و میگن که در واقع بفرمایید که چی میخواستید بنویسید، حضرت در واقع میگن که نه دیگه، بعد از این جمله‌ای که ایشون گفته دیگه نوشتن به نوعی بیفایده است. اینا میرن و حضرت به امیرالمومنین اشاره میکنن که جبرئیل کمی قبل از این نازل شد و خبر داد که او سامریست، سامری این امت است. اینا تو کتاب سلیم اسرار آل محمد نوشته، فرمودن برادرم نشنیدی دشمن خدا چه گفت؟ جبرئیل کمی قبل از این نازل شد و خبر داد که او سامری این امت است و رفیقش گوساله آن است. این حکایت ویژه سامری و گوساله ظاهرن توی این نقل و توی این نقش و توی این صحنه عیادت از رسول خدا رقم میخوره و گفته میشه که خیلی از این جهت جالب. بعد حالا به هر حال همچنان ما موضوع در مورد لشکر اسامه داریم. حضرت به قیس ابن سعد ابن عباده و حباب ابن منذر میگه که بازماندگان لشکر اسامه رو ببرن به لشکرگاه در واقع. ولی خبر میدن که به پیامبر میگن که لشکر اسامه هنوز حرکت نکرد. و این یه عذری آورده میشه پیش اسامه که نقل از ابوبکر، میگه که به کدام سو حرکت کنیم؟ مدینه را خالی بگذاریم؟ اکنون حساس ترین زمانی است که به مدینه و حضور در آن نیازمندیم. آثار مرگ در چهره رسول خدا عبیداست. به خدا قسم اگر مدینه را خالی بگذاریم کارهایی اتفاق میفتد که اصلاح آنها ممکن نخواهد بود. ما در مدینه میمانیم تا ببینیم سرانجام پیامبر چه میشود، پس از آن راه شام پیش روی ماست به حرکت میکنیم. که در واقع این ماجرا اینطوری، این عذر در قبال فرمانده اونها گفته میشه و اینها. بعد تو این فاصله در واقع ابوبکر و عمر کسی رو پنهانی نزد عایشه فرستادن یه خبری چیزی به دست بیارن دوباره از پیامبر. تو هم زمانه آن به آن و لحظه به لحظه دنبال این بودن که خبر رو به دست بیارن، که خبری که داده میشه توسط عایشه ظاهرن به همون صهیب رومی باشه. میگه بیماری پیامبر شدیدتر شده، مشرف به مرگ است، از مکان خود حرکت نکنید که من خبرها رو ساعت به ساعت به شما میرسم. به هر حال شدت که گرفت این در واقع بیماری پیامبر، مجدد صهیب و عایشه صدا میکنه، میگه نزد ابوبکر برو خبر بده که امیدی به زنده ماندن رسول خدا نیست، تو و عمر و ابو عبیده و هر که صلاح میدانید هر چه زودتر شبانه و مخفیانه نزد ما بیاید. این اطلاع رسانی باعث میشه که اینا برگردن، یعنی دقیقا کاملا برگردن و حضرت فرمود از لشکر اسامه چند نفر بازگشتند با این کار خود با امر من مخالفت کردند، من از آنها به خدا پناه میبرم و بیزارم، وای بر شما، سپاه اسامه را حرکت دهید. نه این موضوع در واقع حضرت اینجا این وسط یه خبر به یه نقطه عطفی میرسه که به نظرم جالبه، نقطه عطف و اون گراییست که به اصطلاح باز عایشه و حفصه به پدران خودشون میدن. اینجا توی خبررسانی حفصه هم هست و به نوعی میخواد عقب نمونه از این ماجرا چون موضوعیت داشته که این پدراشون بیان. روز دوشنبه است، در واقع همون روزی که رسول خدا میخوان از دنیا برن، نماز صبح بلال اذانو میگن، طبق عادت همیشه میرن که پیامبر خدا رو صدا کنن بیان، میفهمن که بیماری شدت گرفته و در واقع از این فرصت استفاده میشه، به دو نفر اطلاع داده میشه که برای اقامه نماز جماعت بیان. این که اینجوریه پیغام توسط با صهیب میگه پیامبر در اثر بیماری نمیتواند به مسجد برود، علی ابن ابی طالب نیز به خاطر رسیدگی به امور او نمیتواند برای نماز جماعت حاضر شود، اکنون به مسجد برو و برای مردم نماز بخوان، زیرا این موقعیتی گوارا برای توست و سندی برای روزهای بعد تو خواهد شد. که مردم مسجد منتظر بودن که یا رسول خدا یا امیرالمومنین بیاد، یه دفعه دیدن ابوبکر وارد شده و گفتش که بیماری پیامبر شدید شده، به من دستور داده که با شما نماز جماعت بخونم. حالا شاید این که میگه به من دستور داده طبیعی به نظر برسه، چون بالاخره دخترش از اون خونه مثلا گفته شده که دستور داده، ولی دستور کی داده؟ خب از اون خونه داده شده و دخترش داده دیگه. خب اینجا یه دعوایی میشه، یعنی اون یه عده‌ای که اونجا بودن داد و هوار میکنن که تو الان اصلا باید تو سپاه اسامه باشی و تو رو اصلا چه به نماز جماعت الان اینجا، و پیامبرم اینجور نبوده که تو رو سراغ تو فرستاده باشه. بلال میگه که من باید برم از رسول خدا بپرسم و میره سراسیمه، در رو میزنه، محکمم میزنه که حتما این در باز بشه. ماجرا رو میپرسه، فضل ابن عباس در رو باز میکنه، میپرسه چیه ماجرا، میگه ابوبکر وارد شده در محراب ایستاده تا نماز بخونه، به این گمان که حضرت به او دستور نماز خواندن برای مردم رو داده. اینو که میگن، فضل میگه مگه ابوبکر تو سپاه اسامه نیست؟ حالا پیامبر گفته بودن که شر عظیمی دیشب وارد مدینه شده، بعد اینجا میگن که این شر به خدا قسم این شر عظیمی که دیشب وارد مدینه شده پیامبر خبرشو داده، همین ماجرا بود. وقتی بلال بر میگرده رسول خدا میگن که منو ببرید، به هر شکلی که شده منو به مسجد برسونید. میگن پاهای رسول خدا رو زمین کشیده میشده و زیر دوششون رو فضل و امیرالمومنین گرفته بودن آوردن. اینجا که رسیدن دیدن که اصلا اینا منتظر بلال هم نشدن که خبر رو برسونه، نماز رو شروع کرده بودن، چند نفری هم بسته بودن ولی خب یه عده‌ای نماز رو نبسته بودن. وقتی میان رسول خدا پیراهن او رو میکشه که از محراب دورش کنه و او هم متواری میشه، در واقع میره و نمیمونه، نماز رو میخونن، رسول خدا نشسته هم میخونن و بعد برمیگردن میگن ای مردم، آیا تعجب نمی کنید از پسر ابی قحافه و کسانی که به سپاه اسامه فرستادم و آنها را تحت فرمان وی قرار دادم؟ من به آنها دستور داده بودم به مسیری که گفته شده بود بروند، اما با امر من مخالفت کرده برای فتنه به مدینه برگشتند. به هر حال پیامبر رو پله منبر نشستن و یک سخنرانی کردن. حالا نقل این سخنرانی، آیا اون سخنرانی کوتاه که فرمودن یا آقای قوت، شاید این سخنرانی همون سخنرانیه توی ثواب الاعمال عقاب الاعمال باشه که به اصطلاح
طولانیه و فکر میکنم
نمیخوره به این. نه
آره، چون پیامبر اصلا توانه
بله
را رفتن و سخن گفتنم نداشتن.
بعد یه جایی باز کنیم برای اون سخنرانی تو همین ایام شاید.
بله اون ماله یه خود عقب تره، حتی ماله قبل اون موقعی که اونها یادت رفتن.
آها، یعنی بعد اینو تو همون اوایل بگذاریم که یک توانی وجود داشته باشه برای اون سخنرانی طولانی.
سخنرانی طولانیه و خیلی هم عجیبه این داستان هایی که داره مطرح میشه، چون این مطالبی که الان شما داریم میگیم خیلی هاشو خود اهل تسنن هم ذکر کردن، یعنی این تمردها و اون بحثایی که بوده رو تا خب توجیه میکنن دیگه، بحث توجیهش خیلی با عقیده شیعه که پیامبر رو اسمت محض میدونه خیلی سازگاری نداره و کاملا اونا دیدگاهشون واضح میشه که نسبت به پیامبر خیلی مجتهدانه و خیلی آمرانه برخورد میکردن.
و چالشی، یعنی مثلا شما اونجا با اون اعتقاد ظاهرن یه تعارفی وجود داره، یه حاله ای از تعارف و قداست، درست میگم؟
بله.
ولی اون حاله رو کنار میزنیم تو بحث علمی و طلبگی متوجه میشیم اون حاله قداست اونقدر عمیق نیست و جدی نیست. یعنی مثلا اینطوریه که او اینگار باید این کارو میکرده، مثلا رسول خدا این کارو کرده، خب که چی، اونم این کارو کرده، درست میگم؟ این ادبیات اینطوری برمیاد.
بله بله.
حالا به هر حال خبر در واقع رحلت رسول خدا داده میشه و اینجا اصحاب صحیفه سعی میکنن خودشون رو وارد یک عرصه تبلیغاتی کنن برای چند ساعت، چون تو این فاصله ظاهرن ابوبکر نیست، یعنی بعد از اون ماجرای نماز و اینها متواری شدن، حالا پی کاری پی چیزی رفته نیست این دورو بر و ساعت‌های متمادی فاصله است تا برگشتن دوباره ابوبکر. اینجا باید صحنه پر بشه و اینطوری هم پر میشه که اینا میان شروع میکنن دور در واقع خونه رو گرفتن و اینها سعی میکنن شهر رو یه جورایی کنترل کنن، نقاط حساسش رو و نواقص اینطوری، و عمر رو یه عده‌ای با عجله میان اونجا و یه بحثی رو مطرح میکنن تحت عنوان که پیامبر از دنیا نرفته و هر کی بگه پیامبر از دنیا رفته منافقه و من مثلا تهدید میکنم دست و پاشو قطع میکنم و اینطوریه. اینجوری نقل اینطوریست که گفته شده عده‌ای از اونا تا بعضی شرح نهج البلاغه نهج الحدیث هم بعضی از قسمت‌ها رو آورده، عده‌ای از منافقین گمان دارند رسول خدا از دنیا رفته است، بدانید که او نمی‌میرد بلکه او اکنون به سوی خدا رفته، همان گونه که موسی بن عمران از قوم خود 40 روز غایب شد و هنگامی که قومش گفتند مرده بازگشت، گفتند مرده بازگشت، به خدا قسم پیامبر باز می‌گردد همانطور که موسی بازگشت، بدانید هر کس گمان کند یا بگوید محمد از دنیا رفته دست و پایش را قطع خواهم کرد. خلاصه سالم رو میفرستن دنبال ابوبکر که پیداش بکنه و تو کوچه و اینها هم همینجور بحث از دنیا نرفتن رسول خداست با داد و هیاهو و اینها، رسول خدا از دنیا نرفته و نمیمیرد تا روزی که دین او بر تمامی ادیان پیروز شود، رسول خدا باز خواهد گشت، دست و پای آن که خبر مرگش را منتشر کنن قطع خواهد. این جمله تکرار می شده، حتی یه جایی هم یه صحنه سازی می شه، مغیره شروع می کنه با در واقع چیز بحث کردن، بعد عمر خطاب به مغیره میگه دروغ میگی، رسول خدا از دنیا نرفته، اون نمی میره تا همه منافقین رو نابود کنه، همچین حرفا و اینطوری که حالا این وسط ابوبکر میاد و کنار در مسجد میسته، میگه این مردم چرا به اضطراب افتاده اید؟ اگر محمد مرده خدای او نمرده است و محمد هم رسولی است که قبل از او رسولان دیگری بودند. اگر بمیرد آیت یا کشته شود آیا از مسیر خود باز می‌گردید؟ هر کس از مسیر خدا بازگردد به خدایش ضرری نخواهد رسید و خدا به شاکرین پاداش می‌دهد. در واقع عمر با تعجب می‌پرسه که این چیزی که گفتی از تو کتاب خداست؟ اونم میگه آره این از کتاب خداست. و بعد دیگه شروع میکنه مثلا میزنه سر خودش، اظهار عزاداری میکنه. حالا از این به بعد اظهار عزاداری میشه و این صحنه سازی ها و در واقع نمایش صورت میگیره. این وسط معاذ ابن جبل میره سراغ اون انصار و اون اشخاصی که قرار بوده سر وعده شون باشن و اونها رو در واقع اونا هم میگن که ما هستیم. اون دو نفری که از اوس و خزرج بودن و در رأس اوس و خزرج بودن و ولی یه اتفاقی میفته که این اتفاق در واقع تلایه دارش چیز دیگه سعد ابن عباده. سعد ابن عباده رو اونقدر یه کسی بوده که خودش رو اونقدر برجسته میدونسته، فراتر از مثلا اوس و خزرج، بزرگ کل مثلا چیز بوده، یه جورایی جایگاه چیز داشته، جایگاه اجتماعی عبدالله ابن عبی که از دنیا رفته بود مثلا دست او رسیده بود و اینها، که امیرالمومنین بعدها در مورد سعد ابن عباده میگن که اون باب ماجرا رو باز کرد. میگن سعد اولین کسی بود که بر ما جرأت پیدا کرد. رفتن اینا سقیفه، سعد میره سقیفه با عده‌ای از انصار و مباحثی رو مطرح میکنن برای اینکه بگن مثلا حکومت و حاکمیت دست انصاره و نه مهاجری. سعد امیرالمومنین در موردش گفت سعد اولین کسی بود که بر ما جرأت پیدا کرد. او دری را باز کرد که دیگران از آن وارد شدند و آتشی را افروخت که سوزش آن برای او ماند و دیگران از نورش استفاده کردند. یعنی چوبه رو این خوف اینا تو شرح نهج البلاغه هست، خیلی کتاب جالبیه. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید خیلی چیزای اینطوری رو ثبت کرده در واقع. خب تا اینجا آیا خب بریم این تا قبل سقیفه است. توی سقیفه هم یه سری صحبت ها و مکالماتی صورت میگیره که ته ماجرا منجر به این در واقع انتخاب خلافت میشه. شما تا اینجا فرمایشی داریم؟
نه صحبت ندارم، بریم جلو فکر کنم واضح تر بشه.
بله اینجا یه نکته جالب به نظر میرسه که خود مخالفت داخلی بین انصار با سعد ابن عباده و به نوعی طرفدار انصار تبدیل میشن به طرفدارهای ابوبکر و طرفدارهای سعد که یه دعوایی در واقع در میگیره. اینجا چند نفری شروع میکنن صحبت کردن، حرفایی که سعد ابن عباده میزنه رو اینطور ضبط کردن و گفتن تو بهار هست: ای انصار، شما در دین سابقه دیرینه دارید و فضیلتی در اسلام دارید که هیچ قبیله‌ای در عرب چنین سابقه و فضیلتی ندارد. پیامبر در میان قوم خود 10 سال ماند و آنها را به عبادت پروردگار و دوری از بت‌ها دعوت کرد، اما تعداد کمی به او ایمان آوردند. به خدا قسم آنها نمی‌توانستند از پیامبر حمایت کنند و دین او را قدرت بخشند، دشمنان را از او دور سازند، تا آنکه خداوند بهترین فضیلت را برای شما اراده کرد و کرامت را به شما ارزانی داشت و نعمت را به شما اختصاص داد و ایمان به خود و رسولش و قوی ساختن دین خود و جهاد با دشمنانش را روزی شما قرار داد. شما سخت‌ترین مردم بودید نسبت به آنهایی که از دین او سرپیچی کردند و از دیگران بر دشمن او سنگین‌تر بودید، تا سرانجام مردمان دوردست هم با خضوع و فروتنی سر تسلیم در برابرتان فرود آوردند. خدا وعده خیش را برای پیامبرتان عملی کرد و چادرنشینان در مقابل شمشیرهای شما رام شدند. آنگاه خداوند پیامبر را از دنیا برد در حالی که از شما راضی و دیدهش به شما روشن بود. اینک با استواری بر این حکومت دست یازید که شما این اینک آخرش جالب در نتیجه که شما از همه مردم به آن سزاوار ترید. حالا بامزده است وقتی خبر صحبت انصار و مهاجر رو به امیرالمومنین میدن، حضرت علی یه تعبیر نقضی دارن راجب دوتا استدلالی که اینا کردن که حالا تو جای خودش میگم من مجدد، ولی به هر حال یه عده شروع کردن مخالفت کردن از تو زدن. یکیش شخصی به نام اویم ابن ساعده از بزرگان اوس بود که جالبه که نماز ابوبکر رو بهانه قرار میده، نماز نخوانده ابوبکر رو. اینطوری هم میگه، میگه اگر بناست این حکومت به جای آنکه برای قریش باشد در میان شما باشد، ما را نیز آگاه کنید و دلیل بیاورید تا با شما بیعت کنید، اما اگر متعلق به آنهاست و برای شما قرار داده نشده به ایشان واگذار نمایید. به خدا قسم پیامبر از دنیا نرفت مگر آنکه دانستیم ابوبکر جانشین اوست، زیرا به او دستور داد تا با مردم نماز بخواند. یعنی حالا این میگن میریزن سر اویم، میزننش، ضرب و شتم میشه، از صحیفه بیرونش میکنه، ولی بحث همچنان ادامه داره چون نفرات دیگری هم هستن که در واقع مخالف سعد ابن عباده هستن که یه عده‌ای گفتن میگیم امیری از ما و امیری از شما باشد و به هیچ چیز دیگری غیر از این رضایت نمیدیم، کمترش هم نه، دیگه خیلی تخفیف دادیم، یه دونه از شما یه دونه از ما، چرا که حق ما در پناه دادن و یاری رساندن به پیامبر همانند حق آنها در هجرت با اوست. یعنی بالاخره حق هجرت با حق فلان یکیه دیگه. در کتاب خدا آنچه برای ایشان آمده برای ما نیز آمده، هر فضیلتی هم اونا بگن ما هم داشتیم، اما چون عقیده نداریم حکومت مخصوص ما باشه، در نتیجه میگیم امیری از ما امیری از شما. در واقع حالا این بنده خدا هم بیخبر از این که قبلا پشت پرده یه سری توافقات صورت گرفته این حرفا رو میزنه. این در واقع اینا رفتن، اینایی که بیرون کردن از سقیفه، اینا رفتن در خونه، اینو دیگه تو تاریخ دمشق هم آورده و این در مورد شخص اویم ابن ساعده و معن ابن عدی. وقتی میگیم تاریخ دمشق باید بدونیم این تاریخ ها، کتاب های تاریخی دو دسته است، اینا سالهای بعد نوشته شده دیگه، کتاب های دمشقی یا کتاب های سوریه‌ای و کتاب های عراقی فرق میکنن، یعنی خیلی عناد و جانبداری بیشتری دارن، ولی وقتی یه چیزی رو اونا در واقع اقرار بکنن یا بهش تأکید بکنن پیداست که خیلی ماجرا به چه شکلی هست. حالا به هر حال اینجا اینا میرن در خونه پیامبر تا اصحاب صحیفه رو در واقع از این تجمع با خبر بکنن. اینا میان عمر و ابوبکر رو اینا با حفظ ظاهر میان داخل اونجا میشن، خبر رو اینطوری بهشون میدن، انصار در سقیفه بنی ساعده اجتماع کرده و اطراف سعد ابن عباده را گرفتن، میگویند تو و پسرت تنها امید ما هستی، اکنون نزد آنها برو قبل از آنکه خلافت را از بین خود ماندگار کنند، اگر چنین بشود بین ما و ایشان جنگ در خواهد گرفت و من از بروز فتنه ترسیدم. ای عمر، اکنون به آنچه باید بیاندیشی فکر کن و به برادران مهاجرت بگو برای خود به فکر چاره باشید، من میبینم که در فتنه گشوده شده مگر اینکه خدا آن را ببندد، اگر نیازی به حکومت بر مردم دارید نزد آنان بروید. حالا این اصرار داشتن بفهمونن که بابا مهمه، اونجا داره یه اتفاقی میفته. ابوبکر میگه قبل از خاک سپاری رسول خدا کجا برویم، یعنی براشون مهم بوده که بمونن تو بحث خاک سپاری رسول خدا، ولی اینگاری که شرایط یه جوری شد نتونستن بمونن و این ماجرای سقیفه باعث شد که اینها برن و در واقع کنار مشغولیت دیگه‌ای پیدا بکنن، دیدن که خیلی مهمه، مثل که خیلی جدیه. سه نفری با ابو عبیده جراح رفتن اونجا، حرفا رو شنیدن و صحبت‌ها رو گفتن. توی صحیفه مغیرت ابن شعبه شروع کرد صحبت کردن و گفتش که منتظر چه هستید؟ کار خلافت را پیش ببرید و آن را بین همه توسعه دهید که شامل همه شود. به خدا قسم اگر منتظر بیستید تا اینان از کار خود فارغ شوند، خلافت برای همیشه همچون قیصر و کسرا در بین آنها خواهد ماند. نگذارید خلافت به امری کسرایی یا قیصری مبدل بشه. آن را فراتر از یک خاندان قرار دهید. آن را به بنی هاشم اختصاص ندهید که در انتظار به دنیا آمدن فرزندانشان باشند. خیلی توهین‌آمیز شروع میکنه این کار را انجام دادن. یعنی این حرفا را زدن، بحث شروع میکنه، اول بنی هاشم رو زدن توی اونجا و ماجرا رو به یک سمتی دور میکنه از اینجا. خلاصه تو بین افراد ثابت ابن قیس که خبری هم نداشته از نقشه های اونا، شروع میکنه در مورد فضیلت در واقع انصار گفتن و این حرف رو تأکید میکنه نذاریم حکومت و قاسبانه از دست ما بگیرن. یه حرف اینجوری سنگین اینطوری میزن و بعد قضیه میرسه به سخنرانی ابوبکر در صحیفه که خیلی سخنرانی تعیین کننده ایه و اونجا در واقع ورق رو به نوعی با زمین سازی هایی که از قبل شده برمیگردوند. این متن سخنرانی ابوبکر به این شکله که خداوند محمد را برای هدایت و دین حق مبعوث کرد و او مردم را به اسلام دعوت نمود، دلها و افکارمان را به آنچه فرا میخواند متوجه کرد. ما مهاجرین نخستین مسلمان بوده ایم و مردم دیگر پیرو ما هستند. ما عشیره رسول خدا و گزیده ترین اعراب در نژاد و نسب هستیم. هیچ قبیله ای در عرب نیست مگر اینکه قریش در آن ریشه دارد. شما نیز انصار خدا هستید. شما بودید که پیامبر را یاری کردید. شما وزیران و یاوران رسول خدا هستید. طبق آنچه در کتاب خدا آمده برادر و شریک ما در دین و هر خیری که در آن باشیم هستید. شما محبوب ترین و گرامی ترین افرادید. اگر در برابر آنچه پروردگار به برادران مهاجر شما ارزانی کرده تسلیم شوید و سزاوارترین مردم هستید که شما حسد نورزید. شما کسانی هستید که با وجود فقر و نیازمندی ایثار کردید، مهاجرین را بر خود ترجیح دادید. بنابراین باید چنان باشید که شکست و آشفتگی دین به دست شما نباشد. اکنون شما را فرا می‌خوانم که با عمر یا ابو عبیده بیعت کنید که من به اینها راضی هستم و هر دو را شایسته این مقام می‌دانم. آنگاه نشست و دست عمر و ابو عبیده را تو دستانش گرفت و کار بعدی که اینا کردن در عکس العمل بود که هرگز سزاوار نیست پایین تر از تو بر تو حاکم باشد، زیرا تو یار قار هستی. همچنین پیامبر تو را به نماز خواندن دستور داد، بنابراین تو سزاوارترین مردم برای حکومت هستی. یعنی اومدن وسط دعوا شروع کردن تعارف، یعنی وسط دعوا تعارف، حرکت به جلو. خیلی جالبه از این جهت. یه پیشنهاد مطرح شد و اون پیشنهاد این که مشارکتی توی خلافت اتفاق بیفته، در واقع گفتن به خدا قسم ما درباره آنچه خدا به شما ارزانی داشت حسد نداریم، حالا باید نماینده اونا صحبت بکنه و هیچ کس محبوبتر از مقبولتر از شما نزد ما نیست، ولی ما در مورد آینده و آنچه ممکن است اتفاق بیفتد بیمناکیم، میترسیم که کسی بر این حکومت چیره شود که نه از ما باشد و نه از شما. اگر امروز شما مردی از خودتان را حاکم کنید ما راضی خواهیم بود و بیعت میکنیم، به شرط آنکه پس از درگذشت او مردی از انصار حاکم شود و پس از او بار دیگری مردی از مهاجرین. میاد پیشنهاد یکی در میون میده که یکی یکی همینجوری بریم تا این امت پایدار بمونه. اینطوری این کار در امت محمد به عدالت نزدیکتر و شایسته تره و هیچ یک از انصار بیم اون رو نخواهند داشت که مورد بیمهری قریش قرار بگیرن و پایین تر باشن و هیچ قریشی هم بیم اون رو نداره که مورد بیمهری چیز قرار بده. وقتی این اتفاق افتاد، یعنی اینا خودشون عملا تخفیف دادن، زمینه برای پیشروی بیشتر مطرح شد. پیشنهاد مهاجرین اینه که در واقع ما امارت داشته باشیم، شما وزارت. و بحث اینطوریه که ابوبکر اینجوری میگه: با بعثت پیامبر بر عرب بسیار گران بود که دین پدران خود را رها کنند و از این رو با او مخالفت کردند و به دین به ستیز برخواستند، اما خداوند مهاجرین نخستین را از میان قومش به او اختصاص داد تا او را تصدیق کنند و به وی ایمان آورند، با او مواسات کنند. با وجود آزار شدیدی که مردم نسبت به آنها داشتند، همراه پیامبر صبر و پایداری کنند و از شمار فراوان دشمنان حراس نداشته باشند. بنابراین آن گروه مهاجرین نخستین کسانی است که خدا را در زمین پرستش کردند، پیشگامان ایمان و هدایت به رسول خدا. استدلال میکنه به اول المسلمین به نوعی. دیگر این که آنان وابستگان و خاندان پیامبر و سزاوارترین مردم برای حکومت پس از او هستند. در این مورد هیچ کس جز ستم کرد با شما مقابله نمیکنه. همه چیزو بردن به سمت این که ما خیشاوندی نزدیکتری با رسول خدا داریم. ای انصار، کسی منکر فضایل شما نیست، حق عظیم شما در اسلام را انکار نمی کنیم. خداوند شما را به عنوان یاران دین و رسولش پذیرفت، هجرت پیامبر را به سوی شما قرار داد. هیچ کس بعد از مهاجرین اولیه به اندازه شما منزلت ندارد، لذا ما امیر خواهیم بود و شما وزیر و بدون مشورت و اطلاع شما هیچ کاری انجام نمی دیم. خلاصه قضیه داشت می رفت به سمت قلبه یک جا و هیچ اسمی هم از حضرت علی نیاوردن الا اون آخر کار، که توی اون آخر کار دیدن از دستشون در رفته امیرالمومنین، گفتن که دیگه فایده نداشت. اینجا حباب ابن منذر یکی از بزرگان خزرجه صحبتایی کرد و خیلی هم حالت چیز داشت، بحث تقدم انصار رو میگه که کنترل قدرت رو پیش خودتون نگه دارید، شما که پیامبر پناه دادید و این حرفا. و پیشنهاد آخرش اینطوری مطرح کرد که امیری از ما، امیری از شما، ولی حرف بعدی اینه که عمر میاد وارد کار بشه، که مثال میزه، از مثل استفاده میکنه که دو شمشیر در یک غلاف نگنجد. عرب هرگز راضی نمی شود شما را به امیری خود قبول کنند، در حالی که پیامبرشان از قبیله دیگری است، اما به این راضی می شوند که کسانی خلافت را به دست بگیرند که نبوت از ایشان بوده و سزاوار جانشینی هستند. پس ما در مقابل مخالفین و ستیز کنندگان دلیلی روشن داریم. چه کسی می خواهد با ما که نزدیکان و عشیره پیامبر هستیم درباره سلطنت و میراث او دشمنی کند؟ چنین کسی میخواهد به باطل دست یابد، به شرارت تمایل دارد و خیش را به درماندگی و نابودی میاندازد. خیلی خداسه این وسط بحث دوباره نماز رو مطرح میکنن و اینجوری میگن: ای انصار، آیا خبر ندارید که پیامبر به ابوبکر دستور داد که برای مردم امام جماعت در نماز بشود؟ پس کدام یک از شما راضی میشود که بر او تقدم یابد؟ جالبه، یه نمازی که خوندم نشده و یه خبری که در واقع رد شده، نقض شده، کافیه واسه این که این حرفا زده بشه و اینها. حالا جوابشو میدن و خلاصه در واقع وقتی میبینن قافیه رو باختن و همه چی از دست رفته، در واقع یکی یه جمله ای از دهنش در میره که شخصی به نام عبدالرحمن اینطوری میگه: ای انصار، هرچند شما مقامی والا و فضائلی بسیار دارید، اما در بین شما مانند ابوبکر و عمر و علی نیست. یه دفعه اسم علی میفته وسط لابلای کلمات، یهویی اسم لفظ میان و اسم حضرت علی میفته وسط. این عبدالرحمن ابن اسمشو تاییدشو میگم به تو. تو تایید صحبت های عبدالرحمن، منذر ابن ارقم بلند میشه و اشاره میکنه به جانشینی امیرالمومنین، و ولی این جمله رو اینطوری جمع میکنه که میگه ایشون پیش قدم نشده. این حرف رو اینطوری میزنه، میگه ما فضیلت این سه نفر رو که نام بردی ممکن نیستیم، به خصوص که در بین اینان کسی هست که اگر برای حکومت پیش قدم میشد هیچ کس درباره او اختلاف نمیکرد. آقا اسم امیرالمومنین میاد، یه عده شروع میکنن فریاد زدن که ما فقط با علی بیعت میکنیم، با غیر علی بیعت نمیکنیم. و خیلی اصحاب صحیفه نگران میشن و تو این ماجرا فوراً از رئیس خزرج بشیر ابن سعید استفاده میکنن که نفوذ داشت بر نیمی از انصار، و بر اساس اون پیمانی که بشیر داشت اینطور میگه: ای انصار، هرچند که ما سابقه بیشتری در جهاد با مشرکین داریم، اما از اسلام و جهاد خود چیزی جز رضایت پروردگار و اطاعت از پیامبرمان انتظار نداشتیم. اکنون شایسته ما نیست که به خاطر سوابق خود بر مردم حکمرانی کنیم به دنبال پاداش دنیوی داشت. یه سیر چیز میگیره، سیر زهد میگیره. بعد جمله بعدیش هم جالبه: بدانید که محمد رسول خدا از قریش بود و قوم او به میراث و سلطنت وی سزاوارترن، خدا نکند که من با آنان در این امر ستیز کنم و شما هم تقوای الهی رو در واقع پیش نگیرید. و یه بحث اینطوری میکنه و سریع اومدن گفتن که بیاییم با ابوبکر بیعت بکنیم. یعنی جمله رو، اون قسمت، اون صداها و نواهای گفته شده در مورد امیرالمومنین رو براش وقعی قائل نمیشن، میرن شروع میکنن بیعت کردن. و شکلش هم اینطوری بوده که جعل حدیث میشه و کار رو در واقع یک سره میکنه با این شکل. در واقع اینطوریه، میگن: ای انصار، شما سزاوار فضائلی که ذکر کردید هستید، اما بدانید که قریش درباره جانشینی محمد از شما سزاوارتره. این عمر ابن خطاب است که پیامبر دربارهش فرمود: خدا یا دین را به وسیله او عزیز گردان. این ابو عبیده جراح است که پیامبر دربارهش فرمود: او امین این امت است. اکنون با هر کدام که میخواهید بیعت کنید. این حرف ابوبکر که و این استناد این دوتا رو میندازه پیش. و اونا هم میگن که نه، و در واقع به نوعی اصرار میکنن بر این که باید با چیز بیعت کنن. از اون به بعد دیگه میره سراغ اولین بیعت کننده ها که به چه ترتیبی بودن، که حالا ترتیبشون رو میگن: اول عمر بوده، بعد ابو عبیده بوده، مغیره بوده، معاذ بوده، سالم بوده. اینا سریع بیعت رو انجام دادن. اینم خیلی جالبه، بعدن این که میاد توی علن و عموم مردمم نکات خیلی خوبی داره که بعدن فکر میکنم امشب دیگه مجال بیشتر از این گفتن نباشه، مگه اینکه فرمایشات استادو بشنویم. فقط یک خطابه میمونه، یک گفتگو میمونه از اسید ابن حضیر که رئیس اوس بوده و میره بیعت میکنه، و برای اینکه تحریک بکنه قبیله خودشو میگه: برخیزید و هرچه زودتر با ابوبکر بیعت کنید، که اگر خزرجیان حکومت را به چنگ آورن، برای همیشه برتری خود را بر شما حفظ میکنن. و هرگز میاد از حالت چیز استفاده میکنه، از حالت هول زدن و شوخ اینا استفاده میکنه، میگه خلاصه کلا سرتون رفته، الان این شروع میکنید در واقع چیز کردن. ادامه ماجرا دعوای سعد ابن عباده است با عمر، و برخورد فیزیکی که اتفاق میفته و نهایتا در واقع قضیه‌ای که جمع میشه و الان توی صحیفه یه عده‌ای با عمر بیعت کردن، این آتش داره به سمت مسجد میره و عموم مردم. آیا خوب بشنم این فرمایشتون؟
قسمت مسجدش هم بگیم تا خدمتون.
عرض کنم خدمت شما، اینا با یه هلهله و جرسازی و اینها حرکت میکنن به سمت مسجد و هر کی رو سر را میدیدن دستشو میکشیدن و میآوردن به زور کتک ازش بیعت میگرفتن. چند نفر اینجا قلدر بودن و این کار رو بیشتر اونا انجام میدادن، که خود عمر هست، خالد ابن ولید، قنفذ هست، اسید ابن حذیر. اینا تو راه یه همچین جو و یه همچین فضای مسخره‌ای رو به وجود آوردن. ابوبکر میره وارد مسجد میشه. وقتی به منبر میشینه، نقل ها خیلی جالبه در این خصوص که حالا تعبیرهای مختلفی هم میشه. با نشستن ابوبکر بر منبر، یه پیرمردی فرتوت که تکیه به عصا داده بوده در حالی که پیشانیش پینه سجده بود، وارد مسجد شد، از منبر بالا رفت و تعظیم کرد و با گریه ای از شوق گفت: سپاس خدایی که مرا نمیراند تا تو را در این مکان دیدم، دستت را بده تا بیعت کنم. دستشو که داد، نقل اینجوری میگه که اون پیرمرد گفت: روزی است مثل روز آدم. بعد از منبر پایین اومد و از مسجدم خارج شد. بعد میگن مردم هجوم آوردن. از این استعاره و اشاره استفاده کردن که اولین نفری که در واقع با ابوبکر تو روایات شیعی اومد بیعت کرده اون ابلیس بوده مثلا، که به این نحو با چیز بیعت کرده. و میگن که خیلی از مردم نه با یک دست که با دو دست در واقع بیعت کردن با ابوبکر، رو هر کدوم سبقت داشتن میگرفتن توی این ماجرا. سلمان صحنه رو میبینه، خدمت امیرالمومنین میاد، تعریف میکنه، بعد حضرت بهش میگه که آیا پیر مردی که از منبر بالا رفت و با ابوبکر بیعت کرد شناختی؟ گفت: نه، نشناختم، ولی از حرفاش ناراحت شدم. گویا فقدان پیامبر را به مسخره گرفته، چون حضرت امیر گفتن او ابلیس بود که خدا لعنتش کند. پیامبر به من خبر داد که ابلیس و بزرگان یارانش در روز قدیر خم هنگام اعلام جانشینی من حاضر بودند. در آن روز شیطان و مریدان ابلیس به او گفتن: این امت مورد رحمت قرار گرفته و حفظ شدند و دیگر تو و ما را بر اینان راهی نیست، چرا که پناه و امام بعد از پیامبرشان به آنان شناسانده شده. ابلیس مأیوس و محزون از آنها جدا شد و رفت. بعد از آن پیامبر به من خبر داد و فرمود: مردم در صحیفه بنی ساعده با ابوبکر بیعت می کنند و با حق ما و دلیل ما بر دیگران استدلال می کنند. اونا گفتن: ما فامیلیم دیگه. بعد به مسجد می آیند و اولین کسی که بر منبر با او بیعت کرد ابلیس است، که در چهره پیرمرد سال خورده پیشانی پینه بسته‌ای چنین و چنان هم خواهد گفت. بعد از مسجد خارج می شود و یارانش را جمع می کند. آنان به سجده می افتند و می گویند: ای آقای ما، ای بزرگ ما، تو بودی که آدم را از بهشت بیرون کردی. یعنی خلاص ابلیس کی بودی تو؟ ابلیس می گوید: کدام امت پس از پیامبرشان گمراه نشدند؟ گمان کرده اید من بر اینان سلطه و راهی ندارم؟ کار مرا چگونه دیدید هنگامی که آنچنان خدا و پیامبرش درباره اطاعت علی دستور داده بودند ترک کردند؟ این همان سخن خداوند است که امیرالمومنین میگه، که فرمود: ابلیس گمان خود را به آنان نشان داد و آنان بجز گمراهی از مؤمنین از او پیروی کردند. سوره سبع آیه 20 میگه. حالا من بعد ببینم متن عربیش. این ماجرا به این سمت میره که حالا این بر توی این شلوغی و هاگیر و واگیر در واقع بیعت گرفتن از ابوبکر و مسائل کی بیعت کرده کی نکرده هیچ توجهی هم در واقع به مراسم تدفین رسول خدا نداشتن. نقل شده که بدن مطهرشون رو با کافور بهشتی غسل دادند و تو کفنهای بهشتی پیچیدند و آماده نماز کردند. حضرت امیر نماز خوندن، اصحاب تو گروه های ده نفری می اومدن و نماز می خوندن و اون شب تا سحر مردم به خانه پیامبر می اومدن. اما اینطوری بود که منافقین اصلی بی اعتنا بودن و داشتن برنامه شون رو برای سه‌شنبه آماده می کردن که عقب نمونن و کارشون رو پیش ببرن. این وسط احتیاج به یک نیروی نظامی بود که اون افراد خونسا و زمینگیر رو به اصطلاح فعال بکنه و اینجا میگن اومدن بنی اسلم این ماجرا رو در واقع تأمین کرد. 700 مرد جنگی که برای در واقع اومده بودن آذوقه چیزی بگیرن، وعده آذوقه رایگان بهشون میده ابوبکر. اینجا اون نقش تجاریش خیلی عمل میکنه و جواب میده و اونا میشن عنصر نظامی برای سرکوب بعدی که بحث بیعت به درستی بره جلو و از مسیر خارج نشه. خلاصه یه سخنرانی عمر تو مسجد داره و بعد دیگران که صحبتهایی رو میکنن، ابوبکر سخنرانی داره. سخنرانی ها خیلی عجیب، درخواست عباس از امیرالمومنین واسه بیعت که بحث بعدی ما خواهد بود، بحث ابو سفیان که میاد با سقیفه مقابله کنه و توی مسجد یه شلوغی های اتفاق میفته که حالا اون شلوغی ها سرکوب میشه. اینا به نظر ما خواهد خیلی طولانی بشه، حالا اگه صلاح بدونی یه موقفی داشته باشیم. اگرم میفرمایید
چند تا نکته خدمتتون بگم و انشالله اگه شد در جلسه بعد راجع به این موضوعات که به ذهنم میرسه خدمتتون بیشتر گفتگو بشه. یکی این که توی این جریانه، توی جریان سقیفه خیلی شخصیت ها رو میشن، یعنی چهره ها به قول شما چهره ها خیلی رو میشه و خب این چهره ها خیلی مهمند و مثلا یکی خیلی مظلومه، یکی خیلی ظاهر سازه، یکی خیلی قول داره، یکی خیلی نظامیه، یکی خیلی و جالبیش هم اینه که اینا همه چرخ بنده ها با هم هماهنگ میشن در اون که خود این که چجوری میشه که یوهایی اینا همه با هم هماهنگ میشن خودش هم یه داستانیه که حتما از قبل پیش بینی ها شده و اینطور نی که ناقافلی هم چی اتفاقی بیفته، یعنی صحنه آرایی ها مشخص و خیلی هنرمندانه و زیرکانه اینا در واقع شکل گرفت.
آقا خواهد میخواییم سرمونو بالا بگیریم، مدرسه هنریم ما، هنر به اینا میگین هنر کارم خراب میشه.
آره دیگه هنر همینه دیگه، هنرمندانه، یعنی به صورت خیلی
تمیز
تمیز و خیلی حساب شده که به نظرم عنصر اصلیش هم این ابو عبیده باید باشه، یعنی یه کسی باید باشه که خودش تو جریان نیست ولی صحنه آرایی میکنه
و سالم. آقای خوبه
و سالم. حالا یکیشون اتاق فکر درست میکنه، یکیشون در واقع آتیش بیاره مرکز، یعنی ارتباطات همانی سالم به نظرم پادوه ابو عبیده فکر میکنم اون نیروی فکریه. البته نقشه سعد ابن عبادم کم نیست که اون بیشتر یه حالت شعله ایجاد میکنه، یعنی در واقع توی این بازی نیست ولی توی این بازی قرار میگیره و جریان را میبرسه. حالا به هر حال هر کدوم از نایه چهره ای دارن، یه نمایشی دارن، یه جریان فکری دارن که این
شخصیتی دارن،
این شخصیتی دارن که این شخصیت خیلی مهم. حالا این شخصیت ها، شناخت این شخصیت ها بستش به چیه؟ اینه که این شخصیت ها در طول تاریخ بودن، الان هم هستن و سقیفه ها رو اینا معمولاً مأمور ایجاد سقیفه ها، اینا مأمور شکست های جریان های دینی اینا هم که توی جریان دینی قرار میگیرن، توی دینن، تو متن دینن و شکل پیدا میکنن، شکل اینطوری پیدا میکنن.
آرایشه این ابلیس کنایه از این ماجراست؟
بله. حالا ابلیس هم، حالا اینا که گفتن اینا دیگه کنایه است، یعنی واقعا این که اتفاق افتاده بعید میدونم، حالا یا خواب بوده یا نمیدونم تشبیه بوده یا هر چی بوده، به نظرم اینطوریه. ولی اصلا لازمی اینقدر قضیه رو پیچیده آدم نگاه بکنه؟ شما به قضیه رو یه جوری نگاه کنید که همین امروز هم بتونید عناصر رو ببینید. یعنی به هر حال پول موضوعیت داره، اینکه یه عده‌ای توی این جریان حمایت مالی بکنن موضوعیت داره، اینکه قدرت موضوعیت داره، اینکه یه عده‌ای قلدر باشن موضوعیت داره، این ظاهرسازی موضوعیت داره، اینکه یه عده‌ای بلد باشن ظاهرسازی کنن موضوعیت داره، رسانه موضوعیت داره، اینکه باز بلد باشن خبر کنن موضوعیت داره، بتونن عادی سازی کنن خبر. یه غم بزرگ رحلت پیامبر رو اینقدر عادی سازی کنن، مردم پیامبر دوست داشتن، عاشق پیامبر بودن، اینا همون مردم هم فرق نکردن، ولی این خباثت رسانه ایست که در واقع داره اینا رو به این سم میکشون. این یه نکته که من ندارم بایستی این عناصر دقیقا مشخص بشه، چون این بلایی که تو طول تاریخ مرتب داره سر ما میاد و منجر میشه که ما حمایت همون رو از حق قطع کنیم. نکته دوم که این به نظرم اینم نکته مهمیه، اینه که به هر حال ما یه در کنار همه اتفاقات نامطلوبی که بود یه کار خیلی شگفت انگیزی انجام دادن و اونم اینه که نگذاشتن حکومت پیامبر متلاشی بشه، جمعش کردن. حالا درسته که مسیر به سمت انحراف رفت، ولی شما تصور کنید دعوا میشد، تصور کنید جنگ میشد، خونریزی میشد، قحطی میشد، تصور کنید هزار یه اتفاق دیگه هم میافتاد. یعنی میشد بدتر از اینم اتفاق بیفته و به نظر من کسی تا الان به این موضوع فکر نکرده که با توجه به مردم، روحیه مردم، بصیرت مردم، هوش مردم، اقلیم مردم، توان فکری مردم، میشد که اصلا یه جوری شیرازه نظام بشکنه که کسانی که در ایران و روم منتظر یه همچین جریانی بودن حمله میکردن و همه این جریان رو نابود میکردن. که اگه خبره ارتحال پیامبر به روم و ایران میرسید احتمالا اینا قصد کار میشدن. و خب خود این به نظرم بایستی توجهی و یه تحلیل راجع به این موضوع بشه. نمیخوام سهه بگذارم روی موضوع، ولی میخوام بگم که اینم یه وجهی از ماجراست.
بدتر از این میتونست وجود داشته باشه؟
بله، که بدتر نیست، بدتر از اینش این بود که چیزی از مدینه نباشه، چیزی از دین مطرح نباشه، چیزی از نماز مطرح نباشه. بدتر از اینش این بود که در سر اختلافات داخلی به جون هم می افتادن، اوس و خلج و این قبیله و اون قبیله و و اساس رو می زدن. یعنی دیگه همونجا نه از پیامبری نه مدینه ای نه چیزی اجازه نمی دادن هیچ اتفاقی بیفته. خب دین اینطوری، همین مقدارش هم که هست در عالم جاری نمی شد. خب این نمی خواهم بگیم این مثل اینکه یه هدایت قلبی برای مردم اتفاق افتاد که به سمت یه وحدتی پیش برن، که این وحدت اگر طبق این هدایت قلبی نمی رفتن با این همه شیطنت هایی که به وجود اومد حتما به سمت انهدام کلی دین می رفت. یعنی این هنرنمایی که این بزرگواران تو سقیفه کردن نتیجهش انهدام کامل دین بود. و توی صحیفه اعمال اینا هم وقتی نگاه میکنی انهدام کامل دین رو نوشته، حفظ دین ننوشته، چون اینا کارشون یه همچین جور کاری بود. هدایت خدا به این سمت رفت که یه مرتبه کرسی خلافت به ابوبکر رسید و بعدش به عمر و عثمان، به این سمت حرکت. حالا ممکنه این موضوعی من داری برای دوستان در وحله اولش فهمش سخت باشه.
تصمیم گیری های امیرالمومنین هم مهم بوده، درسته؟
اساسش به نظرم خاندان اهل بیت هنرنماییشون تو این بوده،
یعنی تو نکردن بعضی از کارها و کردنش.
بله،
این رفتارها خیلی دقیقه.
میشد که یه کاری بکنن که این اختلاف یعنی تشدید بشه. همین مقدار که این اختلاف تشدید میشد به سمت اختلاف داخلی میرفت، همین که اختلاف داخلی میشد از بیرون همون مسیحیان نجران، همون کسایی که قبل نراجبش اینا به هر حال
عربی های بیابونگر مثلا اون،
بله اینا دیگه مجال میدیدن، یه فرصت کافی رو میدیدن و میتاختن، هیچ کسی رو باقی نمیذاشتن. این نکته دوم اینم باید در نظر گرفته میشه. ولی نکته سوم اینه که به هر حال شرایط اجتماعی یا مسائلی که تو شرایط اجتماعی هست با شرایط فردی خب خیلی فرق میکنه. یعنی شما یه موقعی رضایت میدید به شرایطی به خاطر اینکه این شرایط بهتر از شرایط دیگری است. اگر کسی تو ذهنش این باشه که اگر مثلا امیرالمومنین یا حضرت صدیق طاهره اهل بیت تو ذهنشون این میبود که یا همه یا هیچ، یا به همه اسلام اقامه شود یا اصلا به اجرا بشه، چه اتفاق می افتاد؟ خب جریان دین در عالم جاری نمی شد. سنت تقیه از این جریان آبش خورش این جریانه که از همون موقع شروع شد، از زمان امیرالمومنین بحث تقیه شروع شد. یعنی در واقع اینی که بین بد و بدتر بتون بشه بد رو انتخاب کرد و اون بد را به اندازه همون قصه بدش انتخاب کرد، نه اینکه افراط کرد. چون بعد وقتا آدم ها وقتی مجموع میشن یک کاری رو انجام بدن دیگه قوطه میخورن تو اون کار بدی که باید انجام،
خوشم میگذره بهش.
آره، یه موقعی شما بایستی مثل حضرت هارون جلوی سامری رو نگیری، ولی نباید برید با سامری عکس بگیری، نباید بری با سامری نمیدونم دست بدی. گفتن آزادش بگذار، نگفتن برو دیگه باشه چلو کباب بخور که. گفتن در جامو نمیدونم برو امضا کن، نگفتن که برو دیگه اونجا
افتخار کن
دیگه. این اینا حدایی که به هر حال بایستی خیلی مهمه که شیعه یا معتقد به انبیا و اولیاء الهی اینا بر مسیر مصلحت ها و حکمت های الهی حرکت میکنن و اون مقداری هم که میپذیرن حق رو از اون افراط نمی کنن یا دوچار تفریط نمیشه. این هم یه نکته یه که به نظرم به اسیم مورد توجه قرار بدیم. بحث یکم کم دیگه کم میریم به سمت موضوع فدک و حرکت از صدیق طاهره. خیلی تو این نظام سعی کردن بین حضرت فاطمه و امیرالمومنین و نظرات این دوتا بزرگوار شکاف بندازن. ما باید بگیم به خدا قسم بین این دوتا هیچ اختلافی نبود. هر کسی که در این مسیر حرکت میکنه که احساس کنه که امیرالمومنین یه نظری راجع به حکومت داشتن، حضرت صدیق طاهره یه نظری دیگری نسبت به جریان داشتن، 100% خطا میکنه. به خاطر اینه که دوتا بزرگوار نشناخت. بس نکته سوم چهارمم بحث خود شخص حضرت صدیق طاهره و موضع گیری هاشون و امیرالمومنین که کاملا هماهنگ. اینها حالا کم کم باید بریم سراغه این که ببینیم چی شد که وسط حضرت صدیق طاهره به شهادت رسیدیم، وسط چه اتفاق مهمی افتاد. اینجا دیگه علامت سوال های مختلفی وجود داره. انشاءالله فکر میکنم تازه بحث برای دوستان تازه مشخص میشه چرا این بحث تا الان انجام شده، چرا بحث مباهله انجام شد، چرا بحث صدیفه انجام شد. چون همه اینا به نوعی داره منتهی میشه به شهادت حضرت، یعنی در واقع اینا پس زمینه های شهادت حضرت، یعنی مباهله، صدیفه، ایام ارتحال پیامبر، صدک، اینا در واقع اینا دلائل و گواهانی هست که برای شهادت حضرت صدیق طاهره همونطور که برای سقیف برنامه بوده برای این شهادت هم برنامه بوده. حالا انشاءالله برای سری بعد فکر میکنم این چند تا، این چهار تا محور یا پنج تا محور رو سال تا شد دیگه.
بله چهار تا سال اینجوری شد که یکش شد، خیلی از چهره ها و نظام اونا مشخص شد. دوش شد که در واقع این اهمیت ماجرا این بود که خیلی خطر کردن ولی حاکمیت شاکلش حفظ شد.
زرنگی اونا نبوده.
بله اونا تا لب پرتگاه بردن،
اونا قصدشون پرتگاه بوده.
و سه فرمودید که اهل بیت همه یا هیچ نبودن، بحث تقیه مطرح بود ولی توی خود اون تقیه هم حد نگهدار و منطقی هم. و چهار این که هرگز شکافی بین علی حضرت علی و حضرت زهرا نبود تو موضع گیری، هماهنگی در نهایت. جنبندی آخر رو هم اینطور فرمودید که این سلسله وقایعی که تو این چند جلسه گفته شد همه مقدمات شهادت حضرت زهرا است.
بله.
دست شما درد نکنه آقای خوبت، خیلی لطف کردی.
این نکته که نوشتن خیلی نکته خوبیه. بهترین چیزی که با ظرفیت موجوده اون زمان میتوانسته انجام بشه این همین بوده. بیشتر از این ظرفیت نداشتن، ظرفیت دینداری نداشتن، بیشتر از این فهم دینداری نبوده. لذا اگر کسی بخواد فهم دینداریش رو مطابق فهم دینداری اون موقع بگذاره، مطمئن نباید بدونه که خیلی سرش کلا میره، چون اونا فهم دینداریشون خیلی عمیق نبوده. سوره مبارکه حجرات موضوع کامل مطرح میکنه. خب انشاءالله موفق باشید و معید و
دست شما درد نکن.
این که میگن فریاد های حضرت زهرا برای بیداری، اینو انشاءالله بعد هم توضیح.
خداحافظ همگی.
التماس داریم. خدا نگهدار.
عذرخواهی میکنم. خدا نگهدارتون.